بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 576. در این جلسه به فضل الهی سوره مبارک مدثر رو تلاوت میکنیم، ترجمه میکنیم و بر نکات راهبردی این سوره انشاءالله متمرکز خواهیم شد. سوره مدثر از همون سوره های اولیه‌ای هست که در آغاز بعثت بر رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله نازل شده، غیر از آیه 21 که خب با تأخیر بعداً نازل شده و در این سوره توسط رسول الله صلی الله علیه و آله جایابی شده. این سوره زوج و جفت سوره مزمل هست. هر دو سوره در آیه دومشون از تعبیر قم استفاده شده. اگر ملاحظه بفرمایید، در سوره مزمل داشتیم که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، و اینجا داریم که یا ایها المدثر قم فانذر. در واقع سوره مزمل متمرکز شده بود بر بحث خودسازی و سوره مدثر متمرکز شده بر بحث جامعه سازی و دولت سازی، تمدن سازی. در سوره مزمل بحث رابطه پیامبر و سپس مؤمنین با خدا بود که رابطه شون رو با خدا با تلاوت قرآن و نماز شب و یاد پروردگار و انقطاع از غیر خدا و توتل به خدا تقویت بکنن. و در سوره مدثر بحث رابطه پیامبر با اعضای جامعه هست، با مشرکین هست، با مستکبرین هست، با مکذبین هست، که با اینها چه مواجهه‌ای داشته باشه و اینها رو به چه شکلی انذار بده. اینجا بر انذار به عنوان یک وظیفه و رسالت تأکید میشه و همینطور به لوازم انذار اشاره میشه. بنابراین مهمترین راهبردی که در سوره مدثر مورد تأکید قرار گرفته، راهبرد جامعه سازی هست از طریق انذار، از طریق راهبرد انذار. و خیلی جالب این نکته که با توجه به این که سوره مدثر از سوره هایی هست که در همون سال اول بعثت در مکه مکرمه بیشتر آیاتش نازل شده، ولی رسالت مطرح شده یک رسالت جهانی است. یعنی اینجا بحثی که به کرات آمده کلمه بشر هست. پرتکرارترین سوره‌ای که ازش یاد میشه که کلمه بشر درش آمده همین سوره هست. 4 بار کلمه بشر آمده، از جمله آیه 36 که می‌فرماید نذیرن للبشر، قرآن برای بیم دادن به انسان‌ها آمده است. یعنی همه انسان‌ها، للبشر مطلق بشر، به من شاء منکم من یتقدم او یتأخر. بنابراین بحث سه رسالت جهانی اسلام و راهبرد جهانی بودن اسلام هم در این سوره مورد تأکید قرار گرفته. خب در این سوره همینطور اشاره شده که مشرکین هم در برابر انذار پیامبر بیکار ننشسته بودند و مراجعه کرده بودند به روشن فکر بزرگ خودشون، دانشمند بزرگی که داشتند به نام ولید ابن مغیره، و از او کمک خواستند برای مبارزه با پیامبر صلی الله علیه و آله و قرآن کریم. و او کلی با خودش خلوت کرد، نشست و فکر کرد، برنامه ریزی کرد، سناریوهای مختلف رو مورد بررسی قرار داد و نهایتاً رسید به اینجا که هیچ کدوم از اتهاماتی که مشرکان و جنگ نرمهایی که مشرکان نسبت به پیامبر داشتن وارد نیست. یعنی نه پیامبر رو میشه گفت شاعره، نمیشه گفت کاهنه، نمیشه گفت مجنونه، چون قرآن به هیچ کدوم اینها نمیخوره. او پس از بررسی اتهامات مختلفی که میشه در برابر قرآن و پیامبر زد، رسید به اینجا که بگه که قرآن یه سحریه، کار بشر هست، منتها سحریه که قبلن دیگران اینها رو گفتن، پیامبر داره از گذشتگان نقل میکنه. منتها خب ایراد خود این اتهام او هم این بود که از کی داره نقل میکنه؟ یعنی اگر یه همچین متنی هست، یه همچین سحری از گذشته ها بوده، پس چرا اعراب ازش خبر ندارن؟ پس چرا کسی نمیتونه منشأش رو بگه؟ فرحال خدای متعال این آدمی رو که ثروتمند هم بود، قدرتمند هم بود، هموال و فرزندان زیادی داشت، مورد سرزنش قرار میده و مورد باد بهش میگه که این به جای این که بنشینه و در باب قرآن تفکر و تأمل بکنه و ببینه که اگر قرآن حق بپذیره، اومده و فکر و ذکر خودش رو گذاشته روی مقابله با قرآن و مبارزه با قرآن. خب این سوره رو شروع میکنیم، به فضل الهی انشالله سعی میکنیم که همه سوره رو در همین جلسه بحث بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فاهجر و لا تمنن تستکثر و لربک فاصبر. تلاوت سوره مدثر رو شروع میکنیم به نام خدای رحمان رحیم. یا ایها المدثر، مدثر معنی لغویش از دثار به معنای اون لباسیه که روی لباسها میپوشن وقتی میخوان برن مهمانی، میخوان برن به اصطلاح بیرون از خونه. بعضی هم گفتن نه، این مدثر غیر از اون عبایی که میپوشن روی لباسها و لباس رسمی هست، میتونه هر نوع به اصطلاح پارچه بلندی باشه، حتی ملحفه‌ای باشه، پتویی باشه، لحافی باشه که انسان موقع استراحت اون رو دور خودش میگیره و این گفتن اشاره داره به اون وضعیت خاصی که برای رسول الله صلی الله علیه و آله پس از نزول وحی صورت گرفت. حضرت در خودش فرو رفته بود و میخواست مدتی در منزل با خودش و خدای خودش خلوت بکنه و با آمادگی به انذار بپردازه که این سوره نازل میشه و به پیامبر خدای متعال دستور میده که قم فانذر. حالا وقت گوشه‌گیری و گوشه‌نشینی نیست، وقت انزوا نیست، قیام کن، برخیز، حرکت کن، فانذر، انذار بده، هشدار بده. خب به کی هشدار بده؟ مخاطب معلوم نیست. وقتی که مفعول ذکر نمیشه از نظر قواعد ادبیات عرب، یعنی اینکه مفعول عامه، انذار بده همه مردمان را، همه انسانها را، که خب خود این هم اشاره داره به رسالت جهانی پیامبر. البته در این سوره عرض کردیم با توجه به تکیه‌ای که روی بشر میشه و مخصوصاً آیه 36 که نذیرن للبشر هست، این بود رسالت جهانی اسلام به شکل واضحی بیان شده. ای جام بر خود کشیده، قم فانذر، به پاخیز و بیم بده مردمان را. بعضی هم مدثر رو مثل مزمل به معنای جا جامعه نبوت گرفتن، یعنی ای که جامعه نبوت بر تن تو آمده است، قم فانذر، قیام کن و هشدار ده مردمان را. انذار به معنای ترسوندن نیست، هرچند که در هر انذاری ترس هم هست. انذار شبیه تابلوهای خطری هست که در جاده ها میزنن، میگن که پیچ خطرناک، جاده به هنگام باران لغزنده است. در هشدارها یا مثل جایی که مثلا حمله هوایی میشه، آژیر قرمز به صدا در میاد، میگن به پناهگاه ها برید. در انذار ما اطلاع رسانی داریم. منذر کسیه که به مخاطبان اطلاع رسانی میکنه از خطری که در کمین اونها هست. پیامبران هم اومدن برای اینکه ما انسانها رو از وجود قیامت و وقوع قیامت و زندگی پس از مرگ آگاه بکنند، که مردم مراقب باشید، ابد در پیش هست، قیامت در پیش هست. بهشت و جهنم وجود داره، دنیا عبس نیست، شما عبس آفریده نشدید. البته این آگاهی بخشی اگه به درستی توسط مخاطبان فهم بشه، مخاطبان ترس هم در وجودشون میاد و سعی میکنن که مراقبت بکنن از پرونده و کارنامه خودشون. قم فانذر، قیام کن، حرکت کن، به پا خیز. فانذر، مردم را انذار بده، شروع کن به جامعه سازی. سوره قبل بود قم اللیل الا قلیلا، تو که به مسئولیت پیامبری برگزیده شدی، به پا خیز شب را، نماز شب بخون، قرآن بخون. و ربک فکبر، و ربک مقدم شده تا حصر رو برسونه، فقط و فقط پروردگارت را، ربت را بزرگ بشمار و به بزرگی یاد بکن. برخی از مفسرین فرمودن که این علامت نیت و تکبیرت الاحرامی هست که در نماز گفته میشه، یعنی به نماز برخیز، الله اکبر نیت کن. و همینطور بحث ربوبیت مطرحه، یعنی انذار ذیل اسم رب مطرح میشه، چون رب ما هست که خالق ما هست و تدبیر ما به عهده اوست، رشد ما به عهده اوست، و رب ما هست که همه ابزارهای رشدی رو که ما لازم داریم برای ما فراهم میکنه، از جمله بعثت پیامبران و نزول وحی که اینجا اتفاق افتاده، و از جمله خود بحث انذار. و ثیابک فطهر، خب اگر بحث ربک فکبر مربوط به نماز باشه، و ثیابک فطهر یعنی لباس خودت رو که در نماز از اون استفاده میکنی پاکیزه ساز. ما موقع نماز باید لباس هامون از آلودگی پاک باشه. اگر هم معنای عام داشته باشه، به این معنا هست که تو از سبک لباس پوشیدن اعراب تبعیت نکن، تو به نحوهی و به گونهی لباس بپوش که لباست به زمین نخوره، کثیف نشه و آلوده نشه لباست. لباس یک پیامبر و یک رهبر الهی باید پاک و طیب و طاهر باشه. البته برخی هم این ثیاب رو و بحث طهارت رو به طهارت معنوی بردن و گفتن که خودت رو تزکیه کن، خودت رو تهذیب بکن. اما به نظر میرسه که این مسئله در رجز فهجر نهفته باشد، ولی ایرادی نداره. به هر حال آیات داره به پیامبر میگه که بهداشت ظاهری و معنوی و درونی خودت رو به مراقبت بکن، مراقبت بکن از پاکی ظاهری و باطنی خودت. و رجزه فهجر، از هر گونه پلیدی دوری کن، که بعضی ها گفتن مصداق تام و تمام این رجز همون بت‌پرستی هایی بوده که در شبه جزیره عربستان وجود داشته، ولی منحصر در اون نیست. یعنی از هر گونه پلیدی، پلیدی های ظاهری و مخصوصا پلیدی های باطنی، میگه دوری بکن. الا تمنون تستکثر و بلند نظر باش، منت نگذار بر مردمان به خاطر اینکه اونها رو انذار میکنی یا وحی رو برای اونها میخونی یا بهشون فقیرن کمک میکنی، هرچه عامه. ولا تمنون، به طور کلی برای مردم که کاری رو انجام میدی منت نگذار بر سرشون که باعث بشه که به دنبال طلب استکثار باشی. یعنی وقتی انسان به کسی منت میگذاره که میخواد او یه تشکری ازش بکنه، یه به اصطلاح پاداشی بهش بده. نه، تو اصلا به کسی خدمت کردی، کسی رو انذار دادی، کسی با کلام تو بیان تو هدایت شد، بر سرشون منت نگذار که حالا اونا هی بگن ما تشکر میکنیم و به هر حال طلب استکثار نکن، که طلب استکثار چون به دنبال منت گذاشتن میاد، میفرماید لا تمنون، اصلا منت هم مگذار، یعنی بلند نظر باش. عرض کردم اینا تربیت پیامبر هست و اصولی هست که خدای متعال به رسول الله میفرماید که در مسیر رهبری جامعه و ابلاغ رسالت باید این اوصاف رو در خود تقویت بکنی. ولی ربک فاصبر، استقامت به ورز، صبور باش، شکیبا باش، لربک، به خاطر رضای پروردگارت. ببینید یه وقتی کسی در مسیر شیطانی مقاومت میکنه، یه وقتی کسی مقاومت میکنه، شکیبایی میکنه به خاطر تعصبات قبیله ای، اینا نه، یا به خاطر مثلا منافع مادی یا به خاطر شهرت و امثال اینا، فرماید ولی ربک فاصبر، تو به خاطر رب خودت، به خاطر پروردگار خودت صبور باش، شکیبا باش. خب در این آیات ما اصول رهبری الهی رو که در مسیر انجام وظیفه انذار رسول الله صلی الله علیه و آله باید در پیش بگیره خوندیم. شروط انذار در واقع حرکت و قیام بود با تکبیر رب و طهارت ظاهری و باطنی، پرهیز از منت و یا به تعبیر ایجابی بلند نظری و همینطور استقامت و شکیبایی. خب در ادامه به مفاد انذار اشاره میشه. به چه چیزی انذار بدهم؟ خدایا به قیامت انذار بده. فاذا نقر فی الناقور فذالک یوم اذن یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. به مردم اعلام کن آنگاه که دمیده شود در ناقور، در سور، در شیپور. این نقره، ناقور، اینها به لحاظ ریشه مشابه کلمات دیگری هم هست که ما تو فارسی هم به کار میبریم. مثلا میگیم که منقار، منقار پرندگان، یا میگیم نقاره. مثلا نقاره برای کسانی که در مثلا حرم امام رضا میگیم نقاره میزنند، اون موقعی که داره وقت به اصطلاح نماز به پایان میرسه، هشدار برای اینکه نماز افراد قضا نشه، میگیم نقاره میزنند. نقره هم همونه، یعنی صدایی تولید میشه. ناقور رو ناقور میگن چون این صدا از بس بلند هست ممکنه که به گوش افراد مثلا آسیب بزنه، ولی این همون اذا نفخ فی الصور هست که اینجا با تعبیر فاذا نقر فی الناقور آمده، آنگاه که دمیده شود در شیپور قیامت توسط حضرت اسرافیل. یعنی وقت قیامت اتفاق بیفته. مردم حواستون باشه، قیامتی در پیش هست. فذالک یوم اذن یوم عسیر، روزی که قیامت اتفاق میفته روزی بسیار سخت هست. خب خود روز که سخت نیست، منظور این که اونجا اتفاقاتی میفته که برای برخی از افراد سخت هست. آیه بعدی بیشتر توضیح میده علی الکافرین غیر یسیر، بر کسانی که ناسپاس باشند، کفر پیشه باشند، آیات الهی رو نادیده گرفته باشند آسان نخواهد بود. یعنی اون روز بر مؤمنان آسان هست، اما بر کافران یقینا آسان نخواهد بود. خب حالا پیامبر آمده بحث قیامت رو مطرح کرده، این آیات در فضای سال اول بعثت بعد از آیات اولیه سوره اقرا مطرح شده، یا مثلا یکی دوتا سوره دیگه، چون بعضی گفتن این دومین سوره هست، بعضی گفتن سومین یا چهارمین سوره هست، در حال اینها سوره های اولیه هست. مشرکین به تب و تاب افتادن، رفتن سراغ دانشمند خودشون و کسی که فکر میکردن او میتونه از عهده پیامبر بر بیاد، و او اومده علیه پیامبر حرف زده با یک تبختری در اون جلسه‌ای که در دارالندوه احتمالاً طبق یک قول گذاشته بودن، و اعلام میکنه که این آیات، این کلمات، اینها ساخته دست بشره، قول بشره، سحره، و به این ترتیب میخواد که پذیرش وحی رو از سوی مشرکان ممنوع بکنه، یعنی نپذیرید، اینا وحی نیست، کی گفته وحیه؟ خب پیامبر ناراحت هست، غمگین هست، این آیات نازل میشه. ذرنی و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و مهدت له تمهیدا ثم یتم و ان ازید کلا انه کان لآیاتنا عنیدا سأرهقه سعودا انه فکر و قدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس و بصر ثم ادبر و استکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر. پیامبر، مرا با کسی که او را آفریده ام تنها بگذار. یعنی شما ذهن خودت رو درگیر این ولید ابن مغیره، پرچمدار جنگ با قرآن نکن، این رو بسپرش به من به حساب او رسیدگی میکنم. کسی که و جعلت له مالا ممدودا، من ثروت فراوان به او داده ام، و بنین شهودا، پسرانی به او داده ام که پیوسته در کنار او حاضرند، و مهدت له تمهیدا، هر آنچه که این لازم داشته من براش فراهم کردم از مال دنیا، ثم یتم و نزید، با این حال باز هم طمع داره که من بیفزایم، به این ثروت و پسران بیشتری بدهم. کلا کلا، با این اقدامی که علیه وحی و قرآن انجام داد، ابدا نه تنها ثروتش و پسرانش فزونی نخواهد گرفت، بلکه من او را گرفتار مشکلات سختی خواهم کرد. کلا، هیچ نخواهم افزود بر ثروت او، بر قدرت او، بر شوکت او، بر امکانات او. چرا؟ انه کان لآیاتنا عنیدا، به خاطر اینکه او به ستیز و جنگ با آیات ما برخواسته است. سأرهقه سعودا، به زودی خواهم افکند او را بر گردنهای سخت. سعود، سعودا، دشواری که رو به بالا باشه، به خاطر اینکه حرکت رو به بالا در گردنها نهایت سختی رو میرسونه، از این تعبیر استفاده شده. سأرهقه سعودا، به زودی خواهم افکند او را به دشواری بالا رفتن بر گردنهای سخت، که میگن بعد از نزول این آیات بود که هم ولید به مرور ثروت خودش را از دست داد، هم فرزندانش یکی پس از دیگری از دنیا رفتند، و نهایتا خودش هم از دنیا رفت. انه فکر و قدر. او چرا مستحق این گردنه های سخت هست که کنایه از عذاب دنیوی و اخروی هست؟ به خاطر اینکه او فکر، فکر کرد و قدر، برنامه ریزی کرد، علیه قرآن، علیه پیامبر. فکر یا فکر رو از درش میشه تفکیر، با تفکر فرق داره که میره باب تفعل. این فکره و قدر یعنی این اصلا نیومد که فکر بکنه راجع به پیام وحی، ببینه که حق یا ناحق. نه، فکره و قدر اصلا از اول اومده که علیه قرآن حرف بزنه، یعنی فکر کردنش و برنامه ریزی کردنش در جهت جنگ علیه قرآنه، در جهت جنگ علیه پیامبره. فقتل کیف قدر، مرده باد، چگونه این برنامه ریزی کرد، چگونه سنجش کرد اون فرضیه های مختلف خودش رو و سناریوهای مختلف خودش رو. ثم قتل کیف قدر، باز هم مرده باد، چگونه برنامه ریزی کرد. این هی چون فکر میکرد که چی بگیم، چه حرفی درباره قرآن بزنیم که بتونه هیمنه قرآن رو بشکنه و اقبال مردم به قرآن رو کم کنه. ثم نظر، یعنی سپس خوب نگریست. این مطالبی رو که به ذهنش اومده بود مورد بررسی مجدد قرار داد. بعد در اون جلسه‌ای که در دارالندوه تشکیل شده بود، عبس و بصر. عبس یعنی رو ترش کرد، بصر یعنی چهره در هم کشید، یعنی از اون قیافش معلوم بود که نسبت به قرآن نفرت داره. ثم ادبر، سپس پشت کرد و استکبر و تکبر ورزید. اگه بخوایم به لحاظ روحی روانی تصور بکنیم، یعنی با یه حالتی تو جلسه پا شده و در حالی که با استکبار داره از جلسه میره بیرون، فقال، گفت، ان هاذا الا سحر یؤثر، ان هاذا الا قول البشر. نیست این آیات، این سخنانی که پیامبر میگوید، جز سحری که یؤثر، این از آثار قبلی ها گرفته می شود. ان هاذا الا قول البشر، نیست این سخنان جز گفتار بشر، نه وحی نیست. خب حالا اینجا خدای متعال اول یه تهدیدی داره نسبت به این ولید که بر سر ولید ابن عقبه، ولید ابن مغیره چه خواهد آمد با این اقدامی که علیه قرآن کرد، و سپس پاسخ میده به حرفی که ولید ابن مغیره زد که آیا قرآن سحر هست یا سحر نیست. خب پاسخ اینه که سحر نیست، ولی حالا میخونیم انشاءالله پاسخ رو. اول اون بعد تهدید، سأصلیح سقر، به زودی بسوزانم او را در دوزخ، در سقر. سقر یکی از نامهای دوزخ یا نام یکی از طبقات دوزخ. اصلیح، اصلیح اصلاح یعنی سوزاندن. سأصلیح سقر، این ولید را، این کسی که علیه قرآن این حرف ها رو زد، به زودی در خواهم افکند و خواهم سوزاند او را در سقر. اصلیح یعنی بندازید تو آتش برای سوختن. خواهم انداخت او را در آتش جهنم. و ما ادراک ما سقر، پیامبر تو چه میدانی که سقر چیست؟ یعنی جهنم و بخش سقر از جهنم یه بخشی که شما حتی تصورش هم نمیتونید بکنید که چطوری ممکنه باشه. لا تبقی و لا تذر، از جمله اوصافش اینه که نه چیزی از فرد رو باقی میگذاره که نسوزه، نه همش میسوزه، جسمش، روحش، همه میسوزه. ولا تذر، و نه هم رهاش میکنه. مثل آتش دنیا نیست که چیزی میندازه شما توی آتیش، یا میسوزه یا نمیسوزه دیگه. اگر هم سوخت، سوخت و تمام شد رفت، خاکستر شد. نه، اونجا لا تبقی و لا تذر، نه جایی نه سوخته میمونه و نه هم رها میسازه این رو، یعنی سوختن هم تمام نمیشه، میسوزه تمام میشه، دوباره از نو آفریده میشه، باز میسوزه تمام میشه، دوباره از نو آفریده میشه، پیوسته این عذاب برش تکرار میشه. لواحة للبشر علیها 19. این لواحة للبشر علیها 19 به لحاظ تفسیری محل اختلافات بسیار زیادی هست. من دو یا سه تا قول رو خواهم گفت براتون. قول مشهور اینه که لواحة للبشر رو گفتن که یعنی اون سقر سوزاننده و سیاه کننده پوست بدن هست، یعنی این بشر رو اینجا به معنی بشره گرفتن، یعنی پوست بدن انسان. لواحه رو هم به معنای سوزاننده گرفتن و بعد گفتن که علیها 19 هم یعنی بر این جهنم 19 تا هم نگهبان وجود داره. این یک قول. یک قول دیگه اینه که نه، ما لواحتون للبشر رو یعنی بگیم که تهدیدی که نسبت به ولید شد تا لا تبقی و لا تذر تمام شد. لواحتون للبشر یعنی این که این قرآن الواحیست که برای هدایت انسان آمده است. علیها 19 و علامت معجزه بودن قرآن این است که کدگذاری شده که با عدد 19 شما اون رو میتونید تشخیص بدید. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم 19 تا حرفه. حالا این رو اگه خواستید ببینید تحقیقاتی که در این قسمت عدد 19 شده، چون مفصله من الان نمیخوام واردش بشم، برای روی کردی هم که ما داریم در اولویت نیست، به هر حال تحقیقاتیه که اول توسط فردی به نام رشاد خلیفه صورت گرفت، البته بعدها خود او هم دچار مشکلاتی شد، اما محققان مختلف در دنیا راجع به این مسئله تحقیقات انجام دادن. تو اینترنت یه جستجوی بکنید، آثار مختلفی میاد و میتونید مطالعه بکنید. باز از اون حیث که مورد برخی سوء استفاده های بعضی از فرقه ها هم شده، باز یه بُعد دیگری از اهمیت پیدا کرده. بعضی ها هم بینابین معنا کردن، یعنی اومدن لواحتون للبشر رو، بشر رو همون انسان گرفتن، با توجه به این که در آیه 31 هم ما داریم و ما هی الا ذکرا للبشر، بعد تو آیه 36 داریم نذیرن للبشر، یعنی این و همینطور اون بالا آیه 25 داشتیم ان هذا الا قول البشر. گفتن نمیشه که تو اون سه تا آیه بشر به معنای انسان باشه، تو آیه 29 یه دفعه بشر به معنای پوست باشه، این پوست به انسان باشه، این با سیاق آیات جور در نمیاد. لذا لواحتون للبشر رو گفتن که این دگرگون کننده انسان است، یعنی این سقر، بازم البته زدن به همون سقر و جهنم، یعنی وقتی فرد تو جهنم میفته دگرگون میشه، مثلا صورتش سیاه میشه، زشت میشه. اینجا لواحه از تلویح، در واقع با تلویح هم ریشه شده. علیها 19 رو هم باز اینا گرفتن که یعنی بر جهنم 19 تاست، 19 تاست، منتها 19 تا همجوری عام اومده یا بدون قید اومده، مطلق اومده. خب این ظاهرا از آیه بعدی ما میفهمیم که همون زمان هم محل بحث بوده که 19 چی؟ تو بعضی روایت ها در ذیل این آیه آمده که فهم برخی از مشرکان هم این بود که علیها 19 یعنی جهنم 19 تا نگهبان داره، لذا اینها تمسخر میکردن که 19 تا که چیزی نیست، ما جمعیتمون بیشتره و بر اون 19 تا محافظ جهنم غلبه خواهیم کرد. لذا پس از مدتی آیه 31 نازل شد: و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه و ما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الكتاب و یزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذین فی قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر. خب طبق اون سه تا معنایی که برای لواحت للبشر علیها 19 داشتیم، این آیه هم طبیعتاً معناش مطابق با اونها میتونه متنوع باشه. خدای متعال میفرماید که ما قرار نداده ایم اصحاب النار رو، من یه نکته ای رو بگم، در همه جای قرآن اصحاب نار که اومده به معنی جهنمیان هست، اما اینجا اصحاب نار رو با توجه به تعبیر ملائکه که بعدش آمده به معنای نگهبانان آتش و جهنم گرفتن. لذا آیه اینجور باید معنا بشه که خدای متعال میفرماید که ما قرار نداده ایم مدیران جهنم را، نگهبانان جهنم را، الا ملائکه، جز ملائکه. بنابراین اون 19 تا رو نباید فکر کنید که جهنم 19 تا نگهبان از جنس انسان داره تا شما بتونید بگید که خب ما تعدادمون بیشتره، اون 19 تا رو قلقم میکنیم. نه، 19 تا ملائکه، تازه نگفته 19 ملک یا 19 گروه از ملائکه، این هم ابهام داره. ضمن این که ملائکه که قدرتشون با انسان ها برابر نیست، برای زیر رو کردن شهر قوم لوط اونجا داره که مثلا 2-3 تا ملک آمده بودن، 2-3 تا فرشته آمده بودن که اون کار رو انجام بدن. خب پس از این استفاده شده که این 19 یعنی ملائکه، یعنی بر جهنم نگهبانانی هستند از جنس فرشتگان، تعدادشون هم 19 تاست. بعد خداوند اشاره میکنه که چرا به تعداد گفته اینجا، چرا 19 رو گفته. میفرماید که این چند تا فلسفه داره. یک، اول آزمایش کافران. وقتی ما میگیم علیها 19، همین که اینا اومدن و شروع کردن به حرف و حدیث درباره این 19 تا. و ما جعلنا عدتهم الا فتنه، ما قرار نداده ایم شمار آنان را، یعنی این 19 را به اونجا زدن در واقع، شمار این نگهبانان دوزخ را که 19 نفر هستن، این 19 رو گفتیم برای چی؟ قرار نداده ایم شمار آنان را جز آزمایشی، و فتنه یعنی آزمایش، امتحان، جز آزمایشی برای کسانی که کافر شدن، که اینها چجور برخورد میکنن، آیا میان میپذیرن یا نه مسخره میکنن. حالا چرا 20 تا نه، چرا 19 تا، چرا 18 تا نه، ای از این چیزهای اینطوری. مثلا یه وقت هست یه کسی میخواد عبادت ها رو تمسخر کنه، حالا چرا 2 رکعت، چرا 3 رکعت نشده، چرا نمیدونم 1 رکعت حالا نشده. 2، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، همینطور عدد رو گفتیم تا اهل کتاب، یهودیان و مسیحیان، هم یقین بکنند که این قرآن وحی الهیه. چرا؟ چون که اونها از پیامبر سوال کرده بودند که طبق روایت ها نگهبانان دوزخ چند فرشته هستند، که اینجا جواب میده 19 تا، و این در کتبی که دست اونها بود آمده بود. لذا وقتی این مطلب اینجا اومد، اونها یقین کردن که قرآن وحی الهیه، سخنان بشر نیست. خب اون فتنه هم همینطور معنام، یعنی فتنه برای کفاری مثل همین ولید ابن مغیره هست که این اگر اهل فهم و فکر بود باید با این عددی که گفته شد میفهمید که این سحر و کار بشر نیست بلکه وحی الهیه. و همینطور عدد رو گفتیم تا بیفزاید بر ایمان کسانی که ایمان آورده اند. اینا وقتی که ببینند که علمای اهل کتاب و کارشناسان اهل کتاب هم وحیانی بودن قرآن رو تایید میکنند، خب اینها هم ایمانشون افزوده میشه. و همینطور عدد رو گفتیم برای اینکه شک نکنند اهل کتاب و مؤمنان در حقانیت قرآن، و نیز عدد را گفتیم تا بگویند کسانی که در دلهای اونها مرض هست و کافران یعنی مشرکان، ماذا اراد الله به هذا مثلا، منظور خدا از این 19 چی بوده. حالا یعنی چون پیغمبر میگه که اینا حرفای خدا هست، اونا طعنه میزدن، منظور خدا از 19 چی بوده؟ خدای متعال میفرماید کذالک یضل الله من یشاء و یهدی من یشاء، این گونه خدا هدایت میکند کسانی را که مشیتش اقتضا کند، گمراه میکند کسانی را که مشیتش اقتضا کند و هدایت میکند کسانی را که مشیتش اقتضا بکند. این وحی آمده دیگه، حالا کسی که از این وحی استقبال بکنه خب هدایت پاداشی متوجه او میشه، و اگر کسی در برابر این وحی بیسته زلالت کیفری متوجه او میشه. و بعد هم آیه میفرماید که به ما یعلم جنود ربک الا هو، عدد لشکریان پروردگار تو را نمیداند جز خود او. این 19 تا یه بحثه، ولی لشکریان خدا که 19 تا نیست. و ما هی الا ذکرا للبشر، آنچه گفته شد نیست جز پند و یادآوری برای بشر، برای انسانها. خب اما اون کسانی که لواحتون للبشر رو به معنای قرآن گرفتن، یعنی این قرآن الواحیست که برای هدایت بشر آمده، یعنی جواب ولید داره داده میشه، سحر نیست، قول بشر نیست، بلکه اینها الواحی است که برای هدایت انسانها آمده و یه کدی هم داره به نام 19 که بر اساس این کد شما میتونید مطمئن بشید که قرآن ساخته دست پیامبر نیست بلکه این وحی الهی هست. این گروه هم اومدن و تحقیقات خودشون رو انجام دادن، مخصوصا در همین آیات آغازینی که بر پیامبر نازل شد تا سوره هایی که با حروف مقطعه شروع میشه، و سعی کردن که فرمول عدد 19 رو در قرآن به شکل‌های مختلف نشون بدن، که عرض کردم اگر علاقمند به این بحث اعجاز آماری قرآن هستید باید به تحقیقاتی که در این زمینه شده مراجعه بکنید، و یه جستجوی ساده هم توی اینترنت به منابع زیادی شما رو وصل میکنه، از جمله بحث عدد 19 در کتب مقدس پیشینیان مثل کتاب تورات و دیدگاهی که در این باره مطرحه. کلا والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر انها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر. کلا، این گونه که اینها میگویند نیست، قرآن سحر و قول بشر نیست. این دیگه مسلما جزء اون دفاع از قرآن کریم هست که خدای متعال در پاسخ ولید آورده دیگه، یعنی اینجا محل اختلاف نیست. اگر هم کسی نگه که پاسخ به ولید از لواحتون للبشر علیها 19 شروع شده، ولی از اینجا دیگه مطمئنن شروع شده. کلا، آنگونه که ولید گفت که قرآن سحر است و قول بشر هست، نه چنین نیست. قسم به ماه و قسم به شب اذا ادبره، آنگاه که پشت میکند، یعنی وقتی که دیگه داره شب تمام میشه، ما به صبح نزدیک میشیم. و قسم به صبح اذا اسفره، آنگاه که نقاب از چهره بردارد. انها قرآن کریم لإحدى الکبر، قطعا یکی از آیات بزرگ پروردگار است. سر این ضمیر هم باز دعوا شده، بعضی ها منها رو به جهنم زدن، یعنی جهنم یکی از آیات بزرگ پروردگار است. ولی چون بعدش داره که نذیرن للبشر، انذار دهنده انسان ها هست، بهتره که ما انها رو به قرآن کریم بزنیم. برای چه کسی میتونه مایه بیم باشه؟ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، برای هر کسی از شما انسانها که بخواهد در عمل به قرآن پا پیش نهد، یا برای قیامت خودش یه چیزی بفرسته، ثواب بفرسته، او یتأخر، و هر کسی که بخواد عقب بمونه، یعنی کاملا اختیاری هست. انسان موجود مختاریه. و ببینید دو تا تا حالا بحث یشا بود دیگه، یکی پایان آیه 31 بود، کذالک یضل الله من یشا و یهدی من یشا، یعنی با توجه به موضع گیری شما در برابر قرآن، شما رو خدا هدایت میکنه یا گمراه میکنه. یعنی اگه قرآن رو پذیرفتید شما میشید هدایت یافته، خدا هم کمکتون میکنه در جهت هدایت. اما اگر قرآن رو نپذیرفتید، شبیه بذر فاسدی هستید که هیچ موقع بذر فاسد رو که کشاورز نمیکاره، که وقتی فهمیدیم فاسد شده میریزدش دور. حالا انسانی که در برابر قرآن ایستاده، خب اینو خدا رهاش میکنه دیگه. وقتی خدا رها کرد کسی رو، او در گمراهی غرق میشه دیگه. اینجا هم دوباره تاکید میشه، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. این قرآن نظیر هست برای همه انسان ها، منتها اون انسانی که بخواد ان یتقدم، جلو بیفته، در کار نیک پیشی بگیره، برای آخرت خودش از این دنیا کار نیک بفرسته. ما در سوره مزمل آخرین آیه این تعبیر رو داشتیم، و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله او یتأخر، یه کسی هم میخواد عقب بمونه. این دیگه بستگی به همت و تلاش افراد داره. نتیجه چی میشه تو آیات بعد؟ کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين كل نفس بما كسبت رهينة. هر نفسی، یعنی هر کسی، وقتی روز قیامت میشه، به ما کسبت رهینه، در گرو اون اعمال خودش هست. عزیزان من، تنها چیزی که ما از دنیا با خودمون منتقل میکنیم به آخرت، اعمال ما هست. اموال به محض اینکه ما از دنیا رفتیم تمام دیگه، رابطه شون با ما قطع میشه. زن و بچه کجا رابطهشون قطع میشه؟ تا سر قبر با ما میان، ما رو تشییع میکنن، دوستان، فرزندان، همسر، اینا، تا لحظه گذشتن در قبر، بعد میگن خداحافظ. اون چیزی که ما رو همراهی میکنه اعمال ما هست. لذا در روایت داره وقتی کسی از دنیا میره، مردم دنیا میگن چی گذاشت، فرشتگان میگن چی با خودش آورد. خب چی با خودمون میبریم؟ اگر کسی خدا نکرده بار گناه با خودش ببره، خب اسیر این گناهانه دیگه، اسیر این گناهانه، این به آزادی نرسیده، این به لقاء الهی نمیرسه دیگه. لذا میگه الا اصحاب الیمین، جز اصحاب یمین، انسانهای مؤمن که اینها اونجا آزادند، اینها گروگان اعمال بد خودشون نیستند. این کل نفس به ما کسبت رهینه رو شما مثل اون آیه شریفه بدانید که فرمود والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. بعضی از مفسرین هم به این نکته اشاره کردند، کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین، همه مردم اسیر اعمال بد خودشون هستند جز اصحاب یمین، جز مؤمنین، مقربین، مخلصین، جز اولیای خدا که اینها آزادند، اینها گروگان اعمال خودشون نیستند، اینها به آزادی رسیدند. در بهشتها حضور دارند، فی جنات یتساءلون عن المجرمین. اصحاب یمین به خاطر کارنامه خوبی که داشتند در بهشتهایی هستند که از اونجا میتونن از مجرمین سوال بکنند، یتساءلون، میپرسند از مجرمان، از گناهکارانی که اسیر اعمال خودشون شدن، تکون نمیتونن بخورن، بردنشون در یه بخش خاصی از جهنم هر کدوم رو قرار دادن، جای تو اینجاست، جای تو اینجاست، جای تو اینجاست. این اصحاب یمین، این مؤمنین، از اون مجرمین، یعنی از اون کسانی که رابطه شنو با خدا و قرآن و پیغمبر قطع کرده بودن، از اینا سوال میکنن ما سلککم فی سقر، چه چیز درآورد شما را، وارد کرد شما را در دوزخ، در سقر. عرض کردیم سقر یا یکی از نامهای جهنمه یا نام برای یکی از طبقات جهنمه. چی باعث شد شما جهنمی بشید؟ قالو، میگویند آنان، یک، لم نکو من المسلین، ما رابطمونو با خدا قطع کرده بودیم، نمازگزار نبودیم، لم نکو من المسلین یعنی استمرار نداشتیم در ارتباط خودمون با خدا، ارتباطمون با خدا قطع بود. دو، ولم نکنوت مل مسکین، به انسانهای گرسنه هم غذا نمی دادیم، به انسانهای نیازمند و بینوا طعام نمی دادیم. حالا طعام معنی عامش رو بگیم، گرسنه بود غذا نمی دادیم، لباس نداشت بهش پوشاک نمی دادیم، به فقرا رسیدگی نمی کردیم. خلاصه رابطمون با خدا قطع بود، با خلق خدا هم قطع بود. خب همینطور هم هست دیگه، اگر کسی قیامت رو قبول نداشته باشه، خدا رو قبول نداشته باشه، چه دلیلی داره که حالا به بندگان خدا بخواد نیکی بکنه، خوبی بکنه؟ سه، و کنا نخوض و معل خائزین، اینطور بود که ما فرو رفتیم در باطل، معل خائزین، با اون کسانی که اونها هم غرق باطل شده بودند. ما هر جا مجلس لهو و لعبی بود، هر جا مجلسی علیه خدا و پیغمبر و دین و قرآن بود، هر جا مجلسی برای عیش و نوش بود، ما فرو رفته بودیم در مجالس باطل به همراه باطل گرایان. پس انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی در رفتارهای ما متجلی شده بود. چهار، و کنا نکذب و بیوم الدین، ما قیامت را تکذیب کردیم، تکذیب می کردیم، می گفتیم قیامت کجا بوده، جهنم کجاست، بهشت کجاست، حتی اتانا الیقین، تا یقین به ما رسید. که حالا این یقین دوتا تفسیر شده، یکی این که تا مرگ به سراغ ما آمد، وقتی مرگ سراغ ما آمد از عالم دنیا منتقل شدیم به عقبا، تازه متوجه شدیم ایداد بیداد، قیامت حق بوده، رابطمون رو با خدا قطع کرده بودیم، اینجا هم دیدیم مورد غضب خدا هستیم. یعنی عمل ما اینجا متجلی شده دیگه، در قیامت عمل خود انسان متجلی میشه. مثل اینکه کسی مثلا در رژیم غذایی خودش دقت نمیکنه، چربی میگیره، این بیماری قند میگیره. خب این بیماری که میگیره نتیجه سبک زندگی خودش هست. جهنمی شدن هم اینطوریه، نتیجه سبک زندگی خود افراد هست. یا حتی اتان الیقین بعضی هم گفتن یعنی تا اینکه الان وارد قیامت شدیم دیگه برای ما یقین شد که نه بابا قیامت هست. خب این نکاتی که اینجا آمده بود برای جامعه سازی فوق العاده مهم هست. ما باید رابطه‌مونو با خدا درست کنیم، رابطه‌مونو با خدا درست، با این پایه میشه. اینا میگن ما جهنمی شدیم چون که لم نکو من المسلین، روی کردمون به خدا نبود، نماز نمیخو. نماز مهمترین جلوه ارتباط با خدا هست. کسی که در نماز کوتاهی بکنه، در نماز کاهلی بکنه، این رابطهشو با خدا قطع کرده. لم نکن اطعم المسکین، کسی که نسبت به گرسنگان بیتوجه باشه، خب این اصلا مسئولیت اجتماعی سرش نمیشه، این عواطف انسانی درش مرده. خب این اصلا چجور میشه بهش بگی انسان؟ یه کسی که به گرسنگان کاری نداره. ببینید ما باید نهضت نمازخوانی را بندازیم، اقامه نماز، نهضت سیر کردن شکم گرسنگان را بندازیم در سطح جهان. هیچ کجای جهان گرسنه‌ای شب نخوابه، شب سرش رو بر بالین نگذاره در حالی که گرسنه باشه. قطع نظر از اینکه چه دین و ایمانی داره، این آیه اینو میگه، اصلا نگفته که مسکین مثلا مؤمن، نه، میگه لم نکنوت مال مسکین. ما اصلا عواطف انسانی از وجود ما رخت بربسته بود، اصلا به این فکر نمی کردیم که آدم گرسنه‌ای وجود داره باید شکمش رو سیر بکنیم. لم نکنوت مال مسکین، به بینوایان غذا نمی دادیم، طعام نمی دادیم. این تشکیلات میخواد دیگه، تشکیلات میخواد که گرسنگی رو از جهان جمع کنیم. یعنی انسان مسئول، انسان دارای عواطف انسانی، انسان مؤمن، انسان متدین، کسیه که همونطور که به فکر اقامه نماز هست و دیگران رو به نماز دعوت میکنه، به همون شکل هم به فکر اطعام مساکین هست. پیغمبر هم مسجد داره نماز میخونه، هم اون سکوی صفه رو داره که اگه کسی گرسنه هست اونجا بشینه براش غذا بیارن، یا غذا خودشون رو برن وردارن بیارن با هم بخورن تا اونا گرسنه نمانن. و کنا نخوز و معل خائزین، باید افراد هشدار داده بشن که در مجالس لهو و لعب و باطل با یاوگویان همراه نشن، هم نوا نشن. و همینطور بحث قیامت، اینها چهار تا محور مهم در سبک زندگی قرآنی و اسلامی هست. خدای متعال حالا راجع به اینها میفرماید که فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اون کسانی که در قیامت اجازه شفاعت دارند از اینها نمیتونن شفاعت بکنن، و اگر هم شفاعت بکنن شفاعت شفاعت کنندگان نفعی به حال اینها نداره. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، سود نمیرساند آنان را شفاعت شفاعت کنندگان. این آیه اصل شفاعت رو میگه که هست در روز قیامت، اصل شفاعت هست. این قرآن شفاعت میکنه، منتها از چه کسی شفاعت میکنه؟ از کسی که با قرآن در دنیا همراه بوده، مانوس بوده. حالا نمره شده 14، نمره شده 12، قرآن شفاعتش میکنه، اون کم و کسرش جبران میشه. ولی اگر کسی از قرآن رو رد میکرد، از قرآن رو تکذیب میکرد، خب این قرآن چطور شفاعتش بکنه؟ از قرآن نمیشناسدش که بخواد شفاعتش بکنه. کسی که پیغمبر رو تکذیب کرده، کسی که اصلا به سخنان پیغمبر گوش نداده، کسی که نماز نخونده، حالا نماز چطور شفاعتش بکنه؟ چون شفاعت یعنی این که اون شفاعت کننده بیاد به خدا بگه که این فرد در دنیا همراه من بود، از همراهان من بود، از همنشینان من بود، خدایا تو ببخشش، اونم نه حق الناس رو، حق الله رو. فما لهم عن التذکرت معرضین که انهم حمر مستنفره فرت من قسوره بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره کلا بل لا یخافون الاخره کلا انه تذکره فمن شاء ذکره و ما یذکرون الا ان یشاء الله هو اهل التقوى و اهل المغفره فما لهم عن تذکرت معرضی. دوباره در پایان سوره خدای متعال میخواد یه فرصتی به این مکذبین بده، میفرماید چه شده است آنان را که از این پند یعنی از این قرآن کریم روی گردانند، چرا از قرآن اینها اعراض میکنند، چرا خودشونو جهنمی میکنند، چرا نمازگزار نمیشن، چرا به اطعام مسکین توجه نمیکنند، چرا قیامت را انکار میکنند، چرا اعراض. ببینید اینا همه نتیجه اعراض از قرآن دیگه. ولی اگر کسی قرآن رو قبول بکنه میشه مطیع خدا و رسول، در نتیجه قیامت رو قبول داره، آیات خدا رو چون قبول داره نماز خون میشه، اهل اقامه نماز میشه، اهل ایتاء زکات میشه، پس اهل اطعام مساکین هم که میشود دیگه. پس اینا همه ریشه در این داره که قرآن رو این نمیخواد بپذیره. چه شده است آنان را که از این پند گریزانند که انهم حمر مستنفره فرت من قسوره، مثل گورخری که از شیر فرار میکنه. حالا این در عالم حیوانات گورخر خیلی مشهوره که از شیر خیلی میترسه. اینها آنچنان که گوره خر یعنی خر وحشی از شیر فرار میکنه و میترسه، از قرآن اینطوری فراری هن. پیامبر خدا میاد برای قرآن بخونه، تو گوشاشون پنبه میذارن فرار میکنن، همدیگه رو میگن قرآن رو نشنوید خیلی خطرناکه. چرا این کارا رو میکنن؟ که انهم همرم مستنفره، گویا که آنان یعنی این مشرکانی که از قرآن اعراض میکنند گور خرانی هستند که مستنفرتون رمیدند، یعنی در حال فرارن. از چی؟ فرت من قسوره، که فرار کردن از شیر یا از دست صیاد. قسوره هم به شیر یعنی حیوان درنده گفته میشه، هم به صیاد. گورخری که از دست صیاد یا اون شیر درنده فرار کرده، اینا اونطوری دارن از قرآن فرار میکنن. میفرماید که حتی بعضی از اینها میخوان که یه نامه‌ای از سوی خدا مخصوص به اسم خودشون بیاد که فلانی تو به قرآن ایمان بیار. اینا آخر بعضی هاشون تو شأن نزول داره که به پیغمبر گفتن که تا خدا یه نامه واسه ما به اسم ما نفرسته ما به قرآن ایمان نمیاریم. یا بعضی ها طبق آیات دیگری که داریم میگفتن باید وحی بر خود ما نازل بشه تا ما ایمان بیاریم. بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره، بلکه داستان اینه که اینها توقع دارن، هر کدوم از اینها توقع دارند که داده شود به آنان از سوی خدای متعال نامه های منشره، سرگشاده، منتشر شده. خدا به نام اینا نامه‌ای بفرسته، وحی بفرسته که فلانی تو ایمان بیار. کلا، نه، چنین نیست، چنین نیست. این افکار اینها، اندیشه های اینها درست نیست در باره قرآن. اینا در واقع دنبال ایمان آوردن اصلا نیستن، اینا بهانه هست. به تو میگن یه نامه یه خدا بفرسته برای ما به اسم ما، ما ایمان میاریم، ولی اینا ایمان نمیارن. چرا؟ چون مسئله اصلی اینه که بل لا یخافون الاخره، اینا اصلا از قیامت، از آخرت نمیترسن. مشکل اصلی اینا عدم باور به قیامته. چون قیامت رو قبول نداره بهانه گیری میکنه. کلا، این بهانه های اینها درست نیست. انه تذکره، این قرآن یک کتابی است که مایه پند و یادآوری است. فمن شاء ذکره، هیچ اجباری نداره خدا، هر کس از شما که بخواهد پند بگیرد از این قرآن. یکی از نعمت‌های خداست، خدای متعال این رو فرستاده، هیچ اصرار و اجباری در کار نیست. شما مختار هستید، پیامبر داره دعوتتون میکنه به سوی قرآن و خدا. خواستید پند بگیرید، خواستید نگیرید، پند گرفتید، به راه آمدید، بهشتی میشید، جز اصحاب یمین میشید. این کارا رو نکردید، جز کسانی میشید که وارد جهنم میشید. و ما یذکرون الا ان یشاء الله، و آنان پند نمیگیرند مگر اینکه مشیت الهی اقتضا کند. خب مشیت الهی چیه؟ مشیت الهی اینه که هر کس بیاد به پیغمبر بگه لبیک، ایمان بیاره به پیغمبر، خدا اهل تقوا و مغفرته، بندگان خودش رو در آغوش میگیره، قبول میکنه و اینا رو کمک میکنه که در صراط مستقیم راهشون رو ادامه بدن. اما اگر کسی انتخاب نکند راه خدا را، مشیت الهی نیست که اون رو به زور بیاره تو راه، اون رو در همون مسیر گمراهیش کمک میکنه. ما یذکرون الا ان یشاء الله، پند نمیگیرند از قرآن، از این کتاب ذکر، از این کتاب پند، مگر اینکه خدا بخواهد. هو اهل التقوا، خدا سزاوار تقوا هست و اهل المغفره و سزاوار آمرزیدن است. یعنی اگر میخواهید که از خودتون حفاظت بکنید، اهل التقوا خداست. شما با دستورات و فرامین خدا میتونید از خودتون حفاظت بکنید، و اگر میخواهید آمرزیده بشید، بخشیده بشید، تغییر بکنید، از بدی بیایید به سمت خوبی، بدانید که خدا اهل المغفره هست. به درگاه خدا استغفار کنید، خدا پاکتون میکنه. در پایان سوره مزمل همین دستور رو داشتیم که استغفر الله ان الله غفور رحیم، از خدا طلب بخشش بکنید. در مسیر تغییر و تحول از بدی به خوبی قرار بگیرید. استغفار یعنی که خدای من دیگه نمیخوام بد باشم، توبه، میخوام خوب باشم، اون چه بود رو تو پاک کن. رضا میفرماید اگر میخواهید که آمرزیده بشید، اهل المغفره خداست، از خدا طلب بخشش بکنید. اگر میخواهید از وجودتون حفاظت بکنید، خدا اهل التقواست، دستورات خدا رو اطاعت بکنید، حرمت خدا رو نگه دارید، از خدا حریم داشته باشید نه از غیر خدا، حریمی رو که خدا گفته حفظ بکنید. خب این هم سوره مبارک مدثر. پس چی شد؟ محور این سوره انذار بود. انذار چه کسی؟ انذار بشر. انذار بشر، 4 بار تعبیر بشر آمد توی این سوره. قم فانذر، ای رسول ما، ای رسول ما، برخیز، انذار بده. این مسئولیت دینیه. کسی که میشه جزء مؤمنین، کسی که میشه طلبه، کسی که میشه روحانی، کسی که میشه مبلغ اسلام، این با گوشه نشینی جور در نمیاد. قم فانذر، رسالت میشه انذار، با محوریت تکبیر خدا و ربک فکبر، با محوریت طهارت و بهداشت ظاهری و باطنی، و ثیابک فطهر و رجز فهجر، با محوریت بلند نظری و پرهیز از منت گذاشتن، پرهیز از گزارش هایی که بوی منت بده، پرهیز از توقع داشتن، ولا تمنن تستکثر، و صبر و استقامت و مقاومت، ولی ربک فاصبر، اونم در راه خدا. در برابر مشرکین، در برابر معاندین، در برابر مخالفین، اونایی که سنگ اندازی میکنن، خدا میگه اینا رو بسپرید به من، ذرنی و من خلقتو وحیدا، وقتتون رو صرف اینها نکنید. اینها جاشون جهنمه. سأصلیه سقر، و ما ادراک ما سقر، لا تبقی ولا تذر، و جنود الهی هم تعدادشون زیاده و ما هی الا ذکرا للبشر، و قرآن نذیر است برای بشر. بنابراین محور تبلیغ شما باید قرآن کریم باشه. و القمر و اللیل اذا ادبر و اللیل اذ ادبر و الصبح اذا اسفر انها لاحد الکبر نذیرا للبشر. بشر هم مختاره، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. اگر گناهکار بود، کل نفس بما کسبت رهینه، این زندانی اعمال خودش میشه در قیامت. اگر نیکوکار بود، آزاده. الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین. پس یه طرف اصحاب یمین، یه طرف مجرمین، ازشون سوال میشه ما سلککم فی سقر؟ قالوا لم نکن من المسلین و لم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین. پس نتیجه انذار پیغمبر باید این بشه که مردم، بشر، انسانها رابطهشون رو با خدا درست کنن، بشن اهل نماز، رابطهشون رو با مردم مخصوصا مستمندان درست کنن، بشن اهل رسیدگی به محرومان، جز سیاستها و راهبردهاشون محرومیت زدایی باشه، این باشه که کسی گرسنه نمونه. و همینطور خروجی این انذار باید خلوت شدن مجالس اهل یاوه‌گویی و اهل باطل باشه. باید مجالس مبتنی بر فرهنگ دینی، مبتنی بر فرهنگ قرآن، اینها باید توسعه پیدا بکنه و همینطور باور به قیامت باید گسترش پیدا بکنه. و در پایان فرمود که اون عامل اساسی در ایمان نیاوردن به قرآن، عدم باور به قیامته. کلا بل لا یخافون الاخره کلا انه تذکره فمن شاء ذکره و ما یذکرون الا ان یشاء الله هو اهل التقوا و اهل المغفره. اگه میخواهید از جهنم مسون باشید، اگه میخواهید از خودتون حفاظت بکنید و اگه میخواهید مورد آمرزش قرار بگیرید، فقط و فقط به خدا تکیه کنید، چون او اهل التقوا و اهل المغفره هست. خدایا ما را ببخش و بیامرز. خدایا به ما توفیق این که در محضر قرآن قرار داشته باشیم، از قرآن بیاموزیم، قرآن رو تلاوت بکنیم، تدبر بکنیم، بفهمیم، عمل بکنیم. قرار بده خدایا به ما توفیق بده که زندگیمون رو با قرآن نورانی کنیم، سبک زندگیمون قرآنی باشه. خدایا به ما توفیق اقامه صلات، اطعام مساکین، عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق حضور در مجالس الهی نورانی قرآنی قرار بده. خدایا ما رو از حضور در مجالس لهو و لعب و پوچ و باطل و یاوه‌گویانه برحذر بدار. خدایا روز به روز ایمان ما، باور ما، اعتقاد ما به قیامت قوی تر بگردان. خدایا خودت را در چشم ما بزرگتر از هر چیز دیگری قرار بده. خدایا به ما توفیق انذار بر اساس قرآن عنایت بفرما. خدایا ما رو اهل قیام و حرکت در راه خودت قرار بده. خدایا ما رو اهل مقاومت و استقامت در راه خودت و برای رضای خودت قرار بده. خدایا ما رو از پلیدی ها و ناپاکی های ظاهری و باطنی مسون و محفوظ بدار. خدایا شر مشرکین و اشرار به خودشون برگردان. خدایا ما رو از اصحاب یمین قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.